جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چند تا مطلب در توضیح جلسه قبل، یعنی مطالبی که از جلسات قبل باقی مونده، عرض بکنم و ادامه بحث رو انشالله داشته باشیم. مقاله ای رو ذکر کردیم دو جلسه قبل‌تر که اسم مقاله خاطر بنده نبود، بعد قرار شد تو جلسه بگم یادم رفت. جلسه بعدش که جلسه قبل بود می‌خواستم بگم باز یادم رفت، این جلسه دیگه اول جلسه میگم که یادم نره. شد اسم مقاله هست ماشین جهانی نیوتونی از فریتیوف کاپرا. ایشون فیزیکدانه و از فیزیکدانهای مشهور و معتبرم هست. اونجا این بحثی که عرض کردیم که جهان غرب در واقع بر مبنای نظریات دکارت و نیوتن داره اداره میشه و مبانی معرفتی اینها بر اینه که خدا تو این عالم کاری نیست. تو این مقاله مفصل در مورد این صحبت کرد. این اسم مقاله بود، ماشین جهانی نیوتنی. نکته دوم، یک تعبیری رو بنده به کار بردم، برخی از بزرگواران از طریق فضای مجازی اینها تذکر دادن به اصلاح، که جلسه قبل گفتیم که معصوم هم اشتباه میکنه، گفتن که تعبیر اشتباه رو دیگه نباید به کار میبرد و خود این تعبیر اشتباه اشتباهی بود از جانب شما، چشم ما اصلاحش میکنه. در واقع اونی که منظورم بود جلسه قبل این بود که حتی معصومین هم بر اساس همین روال ظاهری زندگی میکنن و با همین تدبیر و مصلحت اندیشی ظاهری زندگی میکنن. تعبیر اشتباه تعبیر قشنگی نیست. باید در واقع اینطور بگیم، باید بگیم که گاهی اونی که ما توقع داریم حاصل نمیشه، به حسب اونی که ما میخوایم میشه اشتباه، نه به حسب اونی که خدا میخواد. اونی که خدا میخواد همیشه حاصل میشه. اونی که ما میخوایم، ما توقع داریم که پیغمبر اکرم اگر قضاوت میکنه یه نگاه میکنه بگه آقا این دزده، اون فلانه، این قاتله، دیگه کسی بیاد قسم بخوره و دروغ بگه و بعد قسم دروغ بخوره و با شارلاتان بازی و با مثلا شاهد دروغ و اینا بخواد حق و رأی و به نفع خودش بگیره، دیگه ما توقع نداریم دیگه تو دادگاه پیغمبر اینجوری حکم صادر بشه. پس تعبیر اشتباه، بله تعبیر اشتباه رو نباید اینجا گفت. این پیغمبر اشتباه نکردن، پیغمبر درست حکم کردن، ولو طرف شاهد دروغ آورده، قسم دروغ خورده و رأی و به ناحق گرفته، ولی کاری که پیغمبر کرده کار درستی بوده و عین حق بوده. همین درست. تعبیر اشتباه پس تعبیر دقیقی نیست. باید بگیم که به حسب اونی که ما توقع داریم، اونی که می‌خواستیم نشد، ولی اونی که خدا می‌خواست شد. خب اینم یه نکته. نکته سوم در مورد این بود که امیرالمومنین، خب نه تو جلسه قبل مفصل بحث کردیم، روایتش رو بنده نخوندم. حالا روایتش هم تقدیم بکنم که دیگه ان شاءالله بحث بعدیمون رو شروع بکنیم. فکر میکنم که شبها هم باید یه کمی جلسه رو زودتر تعطیل بکنیم، چون که بعضی عزیزان گفتن که به هر حال برخی عزیزان از جاهای دور میان، بعضی عزیزان از غرب تهران میان، از شمال تهران میان، بودن در جلسه، از تجریش و از غرب تهران و اینها، و خدمتتون عرض کنم که و خصوصا خواهرانمون کسایی که میخوان خلاصه برن منزل با مسافت‌های دورتر، خصوصا الان که کمی از جهت امنیت و اینها مراعات بیشتری لازمه، گفتن که جلسه زودتر تموم بشه طبعا بهتره. این دیگه رو بستگی به چالش‌های جلسه هم داره دیگه. ما دوست داریم جلسه چالشی باشه. اگه قرار باشه فقط خودمون صحبت بکنیم، همون یک ساعت شاید کفایت بکنه، ولی اگر دوستان تو بحث مشارکت بکنن، خب طبعا قضیه فرق میکنه. خب عزیز اینجا در جلسه گفتن که امیرالمومنین اولویتش حجاب نبود، اولویتش عدالت بود. این حرفی که زیاد میشنویم خصوصا تو فضای مجازی از برخی از این بلاگرها و اینها، بلاگرهایی که بعضن عمامه هم دارن، ولی خب باید بهشون بگیم بلاگر، آخون نه بینا بلاگرن که حالا دیگه یه تشبهی هم دارن به علما. و زیاد آدم میشه نوه این حرفو میگن، استوری میکنن چه بدونم به طرق مختلف که امیرالمومنین مسئلهش عدالت بود نه حجاب. این خب ماه تعبیر پیشفرض تو این جلسات استفاده کردیم و دیگه هم جا افتاده این کلمه. عرض کنم که خب چند تا پیشفرض داره دیگه. یکیش اینه که یعنی الان حاکمیت الان اولویتش حجابه و نه عدالت. و بعدم که خب دمون خود امیرالمومنین هم اثبات این ادعا خیلی دشواره. و مطلب سوم هم اینه که حجاب در برابر عدالت اصلا واقع نمیشه، برای اینکه حجاب خودش یکی از اقسام عدالت. سلام علیکم. عدالت یعنی نفی ظلم، یعنی نذاری ظلم بشه، مانع ظلم بشه. حجاب اومده که مراقبت بکنه به زن ظلم نشه. یکی از وجوه حجاب اینه، فلسفه حجاب یکیش اینه. اصلا حجاب خودش در فرایند و مکانیزم نفی ظلم و دفع ظلمه، خودش یک رفتار عدالت خواهانه است، یک رفتار عادلانه است، از جهات مختلف هم عادلانه است. یک زنی بهرش از زیبایی بیشتره، خب یک زنی بهرش از زیبایی کمتر. صحنه جامعه اگه صحنه رقابت بشه، هم خود این زنها آسیب میبینن و ظلم میشه به اون کسی که زیبایی کمتری داره، هم ظلم میشه به اون مردی که همسرش زیبایی کمتری داره. این همه ظلمه دیگه. پس حجاب در برابر عدالت نیست، حجاب خودش یکی از اقسام عدالت. اینا به هر حال مغالطاتی است که خب خیلی رایجه متاسفانه. و امیرالمومنین هم اولویتش هم حجاب بود هم عدالت. چیزهای مختلفی است، توی ساحت‌های مختلفی تعریف میشه، جاهای مختلفی داره. که بنده یه اشاره‌ای کردم متنش رو فقط بخونم که به هر حال متنی هم که آوردیم عزیزان بدونن کجاست و چطوره، که خودش هم نکته داره و جالب. در نامه 31 نهج البلاغه، حالا یکمی هم عبارات از اونور میشه، یعنی جالبش اونوریش میشه، یعنی اتفاقا اگه کسی بخواد حکومت رو نقد بکنه اینا رو که میخونه باید بگه که آقا پس چرا حکومت نقد تو این قضیه شل میگیره، یعنی کار برعکس میشه، بامزش به اینه. ببینید امیرالمومنین چی میگه، میفهمن که حالا خانم ها دیگه به هر حال تعابیر رو میشنوند، حتما براشون شبهناکه، اینا نیاز به بحث هم داره. البته ما مفصل جای دیگه اینا رو بحث کردیم. حالا بنده فقط میخونم فعلا، حالا اگر به چالش خوردید باز گفتگو میکنیم. فرمود ایاکه و مشاورتا نسا. این نامه 31 نهج البلاغه است، امیرالمومنین خطاب به امام حسن مجتبی. عرض کردم امام حسن مجتبی ولی عهد امام بعدی است دیگه، و خیلی هم بین این نامه و امامت امام حسن مجتبی فاصله چندانی هم نیست، شاید 2-3 سال فاصله است. به عنوان یک کسی که گزینه بعدی رهبری است، خودش یک رهبره تو جامعه، یک رهبر قبلی داره وصیت میکنه، داره توصیه میکنه به رهبر بعدی، یه مانیفستی داره میده، مانیفست تربیتی و فرهنگی، و داره تعیین میکنه تو هر بعدی چی کار باید کرد، سیاست گذاری داره میکنه به قول امروزی، سیاست گذاری در مورد بانوان. تعابیر امیرالمومنین ببینید خیلی جالب، ایاکه و مشاورت نسا، مبادا با زنها مشورت کنی. کلمات امیرالمومنینه. فان رأیهن الی افنن. حالا بذارید تموم بشه تحملی بفهمید. یه چند دقیقه امیرالمومنین رو بزنید، صحبت امیرالمومنین تموم میشه. و از مهن الی وهن، فرمود که رأی اینها به سمت سستیه، تصمیم گیری اینها به سمت ضعف. دیگه هیچی دیگه، اصلا ما اگه اونجا بودیم امیرالمومنین اینا رو داشتن میگفتن، ما میذاشیم نامه تموم بشه، پاره پاره میکردیم نامه. وکفف علیهن، نه میخوام فقط ببینید که چقدر پرت این حرفی که امیرالمومنین مسئلهش اینا نبوده، چقدر مسئلهش اینا بوده، میخوام اینو اول معلوم بشه، بعد البته اینو توضیحات داره که منظور امیرالمومنین چی. وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن، نه اصلا تعبیر حجاب رو هم داره، دوبار هم داره. فان شدت الحجاب، میگه مثلا ایشون مسئله حجاب نبوده، فان شدت الحجاب ابقا علیهن، میفرماید که یه کاری کن نه فقط تو پوشششون حجاب داشته باشن، تو روابطشون هم حجابی داشته باشن که غیر از تو مردی رو نبینن، چشمشون به نامحرم نیفت. اینا نامه سیره که نهج البلاغه است، میخوام فقط بشنوید که اسناد واقعی هم بگنید شهیده باشید، ولی ممکنه شما بگن اگه اسلام واقعی نگه ما نخواستیم. فرمود شدت حجاب باقی تر است بر ایشان، یعنی موقعیت اینا رو بیشتر حفظ میکنه. و لیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوسق بهی علیهن، فرمود که اگه قرار بشه خانم ها تو اجتماع حاضر بشن، این حضور تو اجتماع بدتر از این نیستش که بخواد کسی تو خونه وارد حریم بشه، راه پیدا کنه که مورد اعتماد نیست. یعنی ورود یک آدم نامطمئن به خونه بدتر از خروج زن از منزل. نامش توضیحات داره البته. جمله رو ببینیم. و ان استطعت، حالا اصلا گیرم امام مجتبا اصلا رهبر جامعه هم نباشه، اینا دستورات امیرالمومنین به پسر و عروسشونه، خود همین هم جالبه دیگه، لااقلش اینه. و این استطعت ان لا یعرفن غیرک ففعل، شما باید بگید تو الان از جنگ صفین داری برمیگردی، اینا نامه ای که امیرالمومنین بعد جنگ صفین نوشتن وسط مذاکره، ابو موسی اشعری رفته مذاکره کنه وسط این همه فتنه، قرآن به نیزه زدن، وضع اقتصادی، مشکلات سیاسی و نظامی، الان واقعا مسئله تو یا امیرالمومنین اینه؟ آخون یه حرف رو بزن که پدرشو در میارن، نشسته نامه نوشته که ان استطعت ان لا یعرفن غیرک ففعل، اگه تونستی یه کاری کنی خانومت غیر از تو هیچ کیو نشناسه همین کارو بکن. ان لا یعرفن غیرک، غیر از تو کسی رو نشناسن، تا جایی که میتونی یه کاری کن خانومت با غیر تو با هیچ کی در ارتباط نباشه. مسئله امیرالمومنین ایناست، خیلی جالبه واقعا. خالای امیرالمومنین بیاد که اول اصلا خودمون میکشیمش، بعد میگن که نه نهج البلاغه رو خوندن دقیقا خواستم ضدش عمل کنم. آره من قبول دارم دارم دقیقا ضدش عمل میکنم، و من گفتم جلسه دیگه گفتم این کار بی حجابی نه، اصلا کار خود حکومت. ولا تو ملک المرأه من امرها ما جاوز نفسها، نزار خانومت غیر از اموری که مربوط به خودشه عهده‌دار کار دیگری بشه، مسئولیتی غیر از چیزایی که مربوط به خودشه بهش نده. فان المرأه، البته این تیکش خیلی معروفه، این تیکش خیلی بقیه‌اش همه سانسور شده، این تیکش خیلی معروفه. فان المرأه ریحانه، زن گله و لیست به قهرمانه، کارپرداز نیست، قهرمانه یعنی کارپرداز، مسئول خرید، پادو. زن پادو نیست، زن گله، درگیرش نکن، بار رو دوشش ننداز، رو گل که بار نمیذارن، که به گل که چیزی آویزون نمیکنن، گل میذارن بالا تماشا میکنن، از عطر وجودش بهره مند میشن. پس تمام این مطالب، چون حضرت آخرش فهمون فان المرأه ریحانه، به قول ما طلبه ها اینا علت علت العلت تو عمم و تو خصص، این تعبیر طلبگیه، یعنی علت وقتی میاد اون عبارت رو توضیح میده. مثل چی؟ میگن شما میری دکتر، دکتر بهت میگه که انار نخور چون ترشه، معناش چیه؟ یعنی هر چی ترش بود، حتی اگه انار نبود نخور، انار اگه بود ترش نبود، میگن علت باعث میشه که عام خاص بشه، یعنی معلوم میشه که انار موضوعیت نداره. پس مشورت با زن به معنی نیستش که عقلش کمه، به معنی اینه که درگیرش نکن. زن گله، نه یعنی چون نه گله میگه درگیرش نکن. دقیق میفهمی؟ میفهمید که نه واقعا قصدی نداشتم، یعنی کلمه نیومد به دهانم، دیدم هرچی بخوام بگم جسارت میشه برداشت سوی نشه به حضر بانوان محترم جلسه. چرا با زن مشورت نکن؟ خب البته حضرت فهمون رأی اینها به سمت سوسی و اینها، نه یعنی خود رأی سوسته، یعنی به هیچ جوانه به احساسات و عاطفه و محبت و اینا رعایت میکنه، نمیذاره تو اونجور با قدرت و استحکام وارد کار بشی، عاطفه میاره تو کار، منظور اینه. باهاش هم مشورت نکن، یعنی درگیرش نکن. یعنی تو خونه زن مشغولیتش به خودش باشه و بچه هاش، نذار اصلا درگیر هیچ امری بشه، با کسی هم ارتباط نداشته باشه، به معنای نیستش که یه چادر بنداز سرش تو خونه با زنجیر ببندش به ستون، گوشیش هم مثلا قفل کن، یه ساعتهای بیا مثلا جلوش بگیر. نه منظور اینا نیستش. اینا امیرالمومنین داره میفهمد که فاطمه زهرا از منزل را میفتده میرفته تا احد زیارت شهدا برمیگشته، فاطمه زهرا بوده. اگه قرار بوده این کار رو بکنه که اول تو خونه خودش میگه این کار رو. اینا عاقلانه است رفتارهای اهل بیت، دستورات عاقلانه است. میخواد بفهمن که زن رو درگیر این مسائل نکن. حجاب هم همینه، حجاب به خاطر اینه که درگیر رابطه ای نشه، درگیر پالسی از جانب کسی نشه، تو استرس روانی. الان شما میدونین این اینستاگرام، این که بنده میگم بحث دامن اینستاگرام بحث امنیتی نیست، بحث انسانیه ایناست. اینستاگرام رو خود غربی ها آمدن گفتن، مقالش تو بی بی سی هم هست، یکی از عوامل جدی ازدیاد خودکشی در دنیا الان اینستاگرام، خصوصا در مورد خانم ها، باعث افسردگی شدید شده تو خانم ها، مشکلات جدی به وجود آورد. چرا؟ برای اینکه وارد رقابت کرد. حالا بحثش مفصلیه. یه کتابی داریم فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، یکی تا سال 2003، یکی تا سال 2010. مقالات بسیار خوبی داره، همش هم مال دانشمندان غربی است، ترجمه شده در ایران. اونجا مطلب بسیار زیبایی است. یکیش اینه، میگه که در آمریکا بیشترین حجم خرید لوازم آرایشی و طلا و جواهرات، دیگه من مجبورم این اصطلاح رو به کار ببرم، ببخشید، در خانوم ها بعد از سن یائسگی. چرا؟ برای اینکه کارکرد و کارکرد جنسیشون از دست میدن، از رقابت میفتن، مجبورن با زلم زیمبو خودشون تو رقابت نگه دارن که از چشم مردان نیفتن، و بیشتر حجم خودکشی هم همون موقع است. یعنی این قضایی ها دودش تو چشم خانوم ها میره، افسردگیش مال خانوم هاست، برای همین ظلمه، برای همین مسئله مونه. البته مسئله اولمون نیست، بله مسئله اولمون نیست، ما اقسام ظلمی داریم، ولی به هر حال اینا دیگه بازی های رسانه است دیگه، و قضایای این شکلی که اینا یه های مسئله اینجور برجسته میشه، میشه اصل چالش. به هر حال کلمات امیرالمومنین میفرماید که ولا تعدو به کرامته ها نفسه ها، نذار از امور خودش تجاوز کنه به غیر خودش، به کسی کار داشته باشه. ولا تطمع ها فی انتشفع لغیره ها، به طمعش ننداز که بخواد پادرمیونی کنه برای دیگران. چقدر مراقبت از این که زن اصلا درگیر هیچی بیرون از امر خانواده خودش نشه، چون گله، گلو اصلا نباید هیچ باری روش انداخت. اوج لطافته، خدا وکیلی این برای زن ارزش قائله، یا اونی که به زن میگه راننده تریلی باشه تو معدن کار کن و از این قبیل، تو فرق نمی کنی. بعد بامزش اینه، تو خیابون روسری رو برمیدارن. خب اگه قرار زن زندگی آزادی، خب مرد باشین همه شو. زن زندگی آزادی اگه منظور غربی شه، زن زندگی آزادی غربی به اینه که هم روسری نه، هم سربازی آری. چرا هیچ کی نمیگه ما سربازی میخوایم بریم خانوما تو خیابون؟ الان شما برید بغل هر کی روسری شوهرش رو باری کلا، نصفش انجام نه، نصف دوم سربازیه. کی میری؟ بران آقا من خداون نصف دیه اسلامی، مهریه اسلامی، چادر غربی.
اون روسری هم تازه خیلی هاشون واهمه دارن، میندازن شونه که تای مأمور دیدن.
آره
اگه شهامته باید کلن برد.
حالا به اون بخشش کار ندارم. اگه زن زندگی آزادیه همش دیگه، نصفش هم سربازیه، اون کسی صداش در نمیاد. اینا رو اینش خیلی بخشای جالب بامزش اینه. نه شما این قراره رو سایتو بردارید، کار کردید، کار کرده خدمت رسانی و کارگریه تو جامعه، باید پای پای مردو کار کنی. اون که میگه رو سایت رو بردار، میگه ما جنسیت قبول نداریم، جنسیت رو قبول نداریم، هیچ جا قبول نداریم، همه جا باید پای پای مردو کار کنی. چطور اینجاش اسلام خوبه؟ ای مهریتو بگیر، نفقه بگیر، انا خیلی خوبه، تو خونه بشین پولتو بگیر، ولی بیرون رفتی رو سعید رو بردار، نامنو به بعضه و نکفر به بعض. نصفش خوب بود، این که نشد که. خب و ایا که و تغایر فی غیر موضع غیره، البته آخرشان از داره فهمن، مبادا جایی که جای غیرت نیست غیرت بخر بدی، غیرت های به قول ما خرکی، غیرت های علکی، اینا از بیماری مرده، مردی که نسبت به زن خودش همچین ذهنیتی داره که اینو با کی صحبت کرد، این به کی پیام داد، اون کی بود، این چی بود، اینا هم بیماریه. نه اون مراقبته بدون اینجور بددلی و بیماری و غیرت در جای خودش که خیلی قشنگه. یعنی چقدر این تعابیر فوق‌العاده است. فرمود فإن ذلك، غیرت به خرج دادن جایی که جای غیرت نیست، ید و صحیحت الی السقم، آدم سالمو دعوت به بیماری میکنه، تو لج و لج بازی میندازه، تو فشار که قرار دادی زیاد که قید و بند گذاشتی، با اینکه قبلش تمایلی به ول بودن نداشت، بس که تو قید و بند انداختی دوست داره ول بشه. اینا همش با هم باید دید. کلمات امیرالمومنین اینه، ول بریعت الی ریب، زنی که دودلی و تردید نداره رو گرفتار دودلی میکنه. این یک کلام از امیرالمومنین در نهج البلاغه، که بدانید امیرالمومنین مسئله زن هم بود. یکی دیگه روایت جالب تریست، این خیلی عجیبه. اون شبهات در مورد خانم ها انشالله برطرف شد یا نه؟ اگه سواله بپرسیدم. برطرف شد؟ بله.
کاملا سریع هیچ کس نمیتونه هیچ اعتراضی داشته باشه، ولی اینکه من میگم شرایط زمانم هست باشه، یعنی اینکه حضرت فرمودن که مثلا زن در خانه باشه، غیر از خونه جایی نره، شرایط اون زمان، البته حضرت علی برای همه زمان ها صحبت کردن، ولی شرایط این زمان اگه ما بخوایم بسنجیم، تازه حضور زنان مخصوصا زمان باطل خیلی لازمه و خیلی ضروریه، حتی در مقابل مثلا حالا اون زمان شاید اونجوری بوده، یا درباره مشورت که فرمودن ایشون دارن به امام حسن که حاکم مثلا جامعه میخواد بشه دارن این نصیحت رو میکنن، و قطعا در مورد مسائلی هستش که به حکومت و این چیزا مربوط میشه، یعنی نمیشه که ما از این مثلا سخن حضرت علی برداشت کنیم که
آقا میخواد بره خونه بخره دیگه مشورت نمیکنه، میره میخره بعد من خبر میده. حضرت فرمودن با زنا مشورت نکن.
نه اصلا نمیشه همچین برداشت کرد. ایشون در مورد مسائل حکومتی میگن که با زن مشورت نکنه، که قطعا هم صحیحه، به خاطر اینکه زن خیلی احساسیه و اون جنبه قدرت رو نداره.
بله همون عرض کردم، لب مطلب همینه که زن رو درگیر مسئله ای نکن، غیر از همین درگیری هایی که تو خونه و بچه خودش و مسائل مربوط به خونه خودش رو
خونه باید باشن، برای زمانی هستش که واقعا حالا مدینه فاضله یا حکومت الهی برقرار بشه،
بند.
زن باید تو خونه بمونه، خیلی هم خوبه، بله، ولی الان مخصوصا تو این شرایط مثلا بخوام بگیم خانمای مذهبی تو خونه بشینن، به نظر من
حالا نه حالا اینم نکته ده، ببین همه چیزو باید با قواره خودش مطرح کرد. این خروج از خانه، بله منظور به این نیستش که زن آفتاب مهتاب نبینه و تو خونه باشه و. منظور اینه که اولویت برای زن و اون آشیانه‌ای که خودش رو متعلق به اونجا میبینه و اون محیطی که محیط کار خودش میبینه خونه باشه. خب البته وقتی هم اقتضا داره ضرورت بیرون از خونه، عرض کردم خود از زهرا سلام الله علیها هم راه پیمایی میکردن به سمت مزار شهدا، هم تو جنگ شرکت میکردن، تو جنگ شرکت میکردن از زهرا سلام الله علیها، و در واقع خاکریز عقب مریضداری میکردن، پرستاری میکردن، رسیدگی میکردن به مجروحین، حمایت میکردن، فعالیت اقتصادی میکردن. یه بخشی از دخل و خرج امیرالمومنین در منزل به عهده حضرت زهرا سلام الله علیها بود، یه بخشی از درآمد امیرالمومنین در منزل به عهده حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اینا قواعد خودش رو داره، به این معنی نیستش که حالا مثلا خانمی کار نکنه از خونه بیرون، الان اتفاقا کاملا ضرورت داره حضور زن تو راهپیمایی، تو انتخابات، مسجد، نماز جماعت، نماز جمعه لازم هم هست و گفتن.
یکی از موارد مثلا توی این جامعه که الان واقعا نمیتونیم امر به معروف کنیم، یکی از مواردی که ما میتونیم حالا خانمای با حجاب میتونن همین امر به معروف کنن، همین حضور با حجابشون تو جامعه.
بله.
که این خودش اصلا یه نوع جهاد میتونه باشه.
بله. ولی با برنامه.
بله.
با برنامه و با قاعده، وگرنه مثلا ما به اسم این بیایم بیرون بریم تو پاساژا بچرخیم و اینا، نه نفعی گیر خودمون میاد.
با حجاب مثلا با پوشش اسلامی،
خب خیلی از با حجاب خیلی اسلامی تو پاساژای خیلی لاکچری نه اصلش که اشکال نداره،
مثلا مکانایی که حالا مکانای تفریحی که الان متاسفانه شده دست خانمای بی حجاب، چه اشکالی داره خانمای با حجاب اونجا حضور پیدا کنن؟ مثلا تو کوه، تو حالا جایی که میگم الان دیگه میرین جای تفریح همه خانمای بی حجاب هم متاسفانه، اگر خانمای با حجاب هم حضور پیدا کنن خودش بزرگترین امر به معروفه.
بله همین نکتهش تو همینه، با حجاب حضور پیدا کنن جوری که حضورشون حضور مقتدرانه و فعالانه باشه، جمعیتی باشن که این حضورشون بتونه یه شکوهی داشته باشه، یه اثری داشته باشه، نه اینکه بیشتر منفعل باشن و به نحوی باشه که لااقل بگیم تأثیر نداره، حالا نمیگیم تأثیر منفی بذاره، یه حضوری که البته نمیخوام بگیم حرامه، بحث حلال و حرام نیستا، بحث اینه که به عنوان سیاست گذاری، ببینید تو سیاست گذاری که شما همیشه بحث حلال و حرام رو که ندارید، که میگید آقا مثلا ما سیاستمون اینه که پولامون خرج فلان کار نکنیم، پولامون میخوایم جمع بکنیم خونه بخریم، نمیخوایم الان ماشین بخریم. بگن یعنی ماشین خریدن حرامه؟ کی گفته ماشین خریدن حرومه؟ هیچکی نگفته. کی گفته خونه خریدن واجبه؟ هیچکی نگفته. این سیاست گذاریه در مقام اولویت، خانم یه جوری باشه که تعلقش به خانه باشه، بدون ضرورت در خودش نیازی نبینه که بخواد بیرون بیاد. بله اینا که شما میفهمید همش مصادیق ضرورته، ولی تو خود ضرورت هم یه چینشی میخواد، ضرورت به این که حالا مثلا من برم تو پارک بچرخم، خیلی ضرورت داره. بله همون پارک هم آدم میتونه یه جوری مدیریت بکنه که حضورش اثرگذار باشه، فعالانه باشه، اثر پذیری توش نباشه و همینطور با ضرورت باشه، با یه برنامه‌ای باشه، با یه طراحی باشه. خب حالا تو همین موضوع روایت دیگری داریم، این خیلی جالبه، در کتاب محاسن، محاسن مال مرحوم برقیه و این بزرگوار، حالا اون جلسه ما از شیخ صدوق گفتیم، ایشون کسیه که روایتش رو شیخ صدوق هم نقل میکنه و شیخ صدوق میفرماید که جز منابع مورد اعتماد ماست، منابع مورد اعتماد علمای شیعه است و جناب ابن ادریس میگه که اصلا یکی از اصول روایی شیعه است. قاضی نورالله شوشتری میگه که این پنجمین کتاب معتبر شیعه است، کتاب المحاسن. روایتی که نقل میکنه ایشون اینه، روایت داشته خیلی جالبه. ببینید ما چقدر فاصله گرفتیم، اینو میخوام عرض بکنم که انقدر فاصله گرفتیم که امیرالمومنین کامل یه چیز دیگه داره معرفی میشه و همون قبول میکنیم. من اصلا بحثم حجاب نیستا، اصلا بحث بنده ربطی به حجاب کلا نداره، در مورد اینکه ما ذهنیت هامون باید تصحیح بشه کل بحث، اصلا چالش پیش فرض ها عنوان بحث اون همینه، باید ذهنیت هامون اصلاح بشه، تصحیح بشه، همونی که منابع گفته، فقط میخوام یکم فاصله ها رو ببینیم چقدر فاصله داریم. روایت رو ببینید، الان کی اینو بعدو میپذیره؟ علما هم گفتن از جهت سند هم سندش هم خوبه روایت. امیرالمومنین فرمود ان الله یغار من المؤمن فلیغر من لا یغار فانه منکوس القلب. در روایت بعدی فرمود یا اهل العراق، سخنرانی امیرالمومنین با مردم عراق، نبعتو به من خبر دادن، تازه خودش هم ندیده، گزارش دادن به من، گزارش معلوم شد که خیلی رایج هم نبوده، موارد نادر رو گزارش میدن دیگه، وقتی که چیزی همش رایجه که دیگه گزارش نمیخواد که فت و فراوون ریخته. به من گزارش دادن ان نساءکم یوافقن الرجال فی الطریق، خبر دادن خانوما تو راه با مردا با هم راه میرن، زن و مرد نامحرم با هم هم مسیرن توی خیابونا، جفت به جفت هم میشن، گاهی فاصله هاشون کم میشه. الان خدا وکیلی آخون اینا بگه نگه از امیرالمومنین، چون تو دهنش نمیزنی، خود شما ها به خیابون کار ندارن، دوبار با مشت فلان فلان شد، همین شما ها با همین حرفای احمقانه وضع به اینجا رسوندید. به من خبر دادن که یوافقن رجال فی طریق، اینا تو راه با هم فاصله شون کم میشه، نزدیک به هم میشن. اما تستحیون، خجالت نمیکشید؟ بعد فرمون لعن الله من لا یغار، خدا لعنت کرده کسی که غیرت نداره، به اینا میگه بی غیرت. روایت بعدی در کافی شریف جلد 5 صفحه 537، سند روایت عالی، همین روایت رو این شکلی نقل میکنه یا اهل العراق نبعت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، اونجا میگفت یوافقن، به من خبر رسیده اینا به هم نزدیک میشن، اینجا میگه میفهمد خبر رسیده که زنا مردا که میخوان رد شن اینا سر راهشونن تو راهها، و زنا مثلا بعضی وقتا سرعتشون کمتره، این آقایون تو بازار اینا میخوان برن بیان، این میخواد تون تون بره بیاد، این خانم تو وسط راهشه. اما تستحیون، حیا ندارید؟ حدیث دیگه فرمود اما تستحیون ولا تقارون، تقارون نساءکم، حیا ندارید نسبت به زناتون غیرت ندارید؟ یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج، زناتون میرن بازار، اینا باربرایی که تو بازار میخوان جنس ببرن بیارن، زناتون راه اینا رو گاهی میبندن، شما غیرت ندارین زناتون این شکلی تو بازارن؟ خدا وکیلی برای کی قابل پذیرش این روایت؟ هر کی قابل پذیرش برای دستشو بره بالا، حتی روحانیون حاضر در جلسه هم دستشو بالا نمیاره. قبول میکنی؟ شما خیلی خوبی. خدا به شما خیر. این دیگه از ادراک بالا رو تونه. حالا بحث عرض کردم ضرورت و اینها، بحثش حج یا مثلا زیارت کربلا اینا بحثش فرق میکنه.
رانندگی خانم‌ها که دیگه ماشاءالله دوردوراشون شده براشون یه
نمیدونم. حالا مصادیق زیاده، اگه بخوایم وارد مصادیق هم بشیم بحثمون به درازا میکشه. اصل قضیه امیرالمومنین به عنوان یک حاکم در سیاست گذاری نسبت به این قضیه واکنشش اینه. خیلی این جمله واقعا سنگینه، یعنی من دردم اومد این جمله رو زیاد شنیدم که امیرالمومنین براش حجاب مهم نبود، بحث امیرالمومنین فکر پول مردم و نون مردم و حجابو چیکار داشت؟ حجابی که خوب بوده، زنام تو خونه بودن، حالا گه گده خبر رسید، گزارش رسید چند مورد اینجوری دیده شده، بی غیرتا، گزارش رسیده اینجوری شده، بعد آخوند بی غیرت میاد گاهی کارا تعبیر آخوند، من اصخایی میگه از روانی رازه در جلسه آخوند نباید به کار بودست، که شما میبینید دیگه الان این فضایی که ما داریم تو این مخصوصا اینستاگرام رسمن دست به قلمن برای اینکه توجیه کنن. بله بله حجاب کامل میشنن، بله بله، اونم تازه بند خدا وای نسته مثلا با مرد فلان کنه مثلا حرف بزنه، حال تعبیر دیگه شو به کار نبرده. عرض کنم که این بند خدا یه جوری بوده که راه بند اومده بوده، فقط خبر رسیده که این مردم مثلا شاید حالا حتی حدود نفهمیدن تنهشون به هم خورده، حتی اینم نگفتن، حالا اینو هم نزدیک شدن زن و مرد، خیلی اینا عجیبه. ما یکم بشیم اینا فکر کنیم. الان اینا شما بگیم میگن آقا شما بیمار جنسی هستی، این حرفا رو میزنید. بفرمایید.
موضوعی که شما فرمودید در مورد اولی که به حضرت رسیده، واکنشی که حضرت ایشون دادن فقط یه واکنش تذکری بوده.
بله.
واکنش در واقع عملی انجام نداده ایشون.
خب مسئله حادی هم نبوده.
نه بالاخره دیگه میتونست منجر به مسئله بشه دیگه.
خب
شما وقتی یک چیز تذکر میدید یا آینده اینا در نظر میگیرید دیگه به صورت منطقی. میگه حالا مثلا فرض کن الان اینجوریه، حالا چه میتونم یک سال دیگه چه اتفاقی میفته مثلا با همین سرعت پیش بره و از این داستانا. خب برای اونم یه برنامه‌ریزی میکنید دیگه.
بله.
در واقع یه سیر منطقیه که در عمل میکنه. ولی ما چیزی نداریم اندر واقع این که در واقع حضرت تذکری با حاکم بخت اونجا داده باشه که آقا مثلا چیزی رو بنداز تو اونجا، یه کسی رو نده یا یه کسی رو دیدی مثلا بگیر ببند و این داستان. این حالا یه اقام دیگه. ولی یه موضوع دیگه هم که قبلش بود این بود که اون نامه‌ای که حضرت به فرزندش اون رو دادن، به نظر میسید اگر یک موضوع عام باشه قاعدتا جاش توی نامه مالک اشتر باید میرفت اگه یک موضوع عامتری بود. شما تو نامه مالک اشتر در واقع موارد بسیار زیادی رو اندر باب جزئیات حتی حکومت داری میبینید. اگه موضوع در واقع برخورد با نسبانه انقدر موضوع مهمی هست به این شکلی که الان در واقع شما مطرح کردید، فقط این شکلی که شما مطرح کردید دارم میگم، قاعدتا باید میرفت تو نامه مالک اشتر. تبلیغ یک نامه خصوصی به فرزند نمیشد.
بله.
اینم بالاخره یه موضوعی که حالا.
بله. ممنونم از شما. بله خوبه جلسه به سمت چالش میره. خوبه. عرض کنم خدمت شما که دو تا نکته بود در فرمایش شما. یکی این که خب مثلا برخورد فیزیکی و حاکمیتی نسبت به این قضیه نبود. خب بله، خب سطح قضیه یک سطح رایجی نبود. یکی دو مورد به امیرالمومنین گزارش رسید، اونم در همین حد. در همین حدی که مثلا مرد و زن به هم نزدیک شدن تو بازار. این واکنش حضرت اتفاقا خیلی واکنش تندی است. یعنی رهبر جامعه بیاد در یک سخنرانی عمومی و علنی اینجور خطاب قرار بده، اما تستحیون ولا تقارون، حیا ندارید، غیرت ندارید، لعن الله من لا یغار، خدا بی غیرت ها رو لعن کرده. خیلی جان کسی دزدی از مغازه کسی که نکرده که حالا خانم تو راه بوده. خب من نمیدونم اگر
در واقع درست میتونم منظورم که واکنشی که حضرت نشون بدن یه واکنش طبیعیه یک امام معصوم.
خب عرضم همینه
که مثلا فکر کن این خبر رو به امام میدادن و امام واکنش نشون نمیدادن.
بله.
خب اون شخصی که این خبر آورده یا کسایی که این خبر رو به امام میرسوندن واکنش امامو نمیدیدن، فکر میکنم یه مقدار قضیه پیچیده‌تر میشد. آقا مثلا یه چیزی رو که تو ذهن ما یه خورده غیر شرعی به نظر میرسه بردیم خدمت آقا هیچ چیزی همینجور
فقط ما این مطلب در تایید حرف ما میشه دیگه.
بله
این مطلب که میفهمید در تایید حرف ما میشه.
خب این بخش کوچیکه که شما میگه، حالا بخش کوچیکی بوده که اتفاق افتاده، یک درد یک دو تا خبر عرض کردم. اگه آینده نگری که ما معمولا از معصوم در واقع میشناسیم لحاظ میشد در رابطه با این خبر، قاعدتا بعد یک تذکری به حاکم وقت اون زمان میداد که آقا شما این داستانو مثلا از این طریقم حالا یه پیگیری کن، یه وقت زیاد نشه مثلا دارم میگم.
حالا این یه بحثی بعدها انشالله بهش برسیم. تقریبا 15 مورد بوده ما باقر فهمیدن در حکومت امیرالمومنین از حکومت قبلی به حضرت رسید و امیرالمومنین واکنش نشون نداد. البته خیلی جالب است، انشالله یه وقتی فرصت بشه عرض میکنم. فهمود یکی از اون اموری که در حکومت امیرالمومنین تغییر نکرد این بود، در حکومت‌های قبلی مقام ابراهیم حج مشرف شدید، حالا انشالله هر عزیزی که مشرف نشدن مشرف بشه. مقام ابراهیم یه سنگی است که محل مطافه، یعنی محل طواف تا مقام ابراهیم، نماز طواف و پشت مقام ابراهیم کن. روی سنگ جای پای حضرت ابراهیم. تو اون روایت امام باقر علیه السلام هستش که سنگ مقام ابراهیم رو خلفای قبلی جابجا کردن. مقام ابراهیم که اینقدر مهمه، امیرالمومنین وقتی اومد مصلحت ندید حتی تذکر بده و سنگ سر جاش موند. خیلی از روایتی که بنده اصلا وقتی خوندم دهنم وا موند، یعنی چی؟ شما حکومت دارید سنگ مقام ابراهیم رو نمیتونید جابجا کنید. حضرت فهمود امیرالمومنین در همین حد قدرت نداشت. 15 مورد تقریبا تو روایت ذکر شد.
مقام نزدیکتر خانه کعبه بوده
ظاهرا، حالا نمیدونم نزدیکتر بوده دورتر بوده، البته اینی که الان هست سر جاشه ها، ولی اون روایت میفهمد که به این کیفیت. حالا اونم باز جای بحث. میخوام عرض بکنم که این نبوده که امیرالمومنین حالا نسبت به هر بحثی حتی همین تذکرم داده باشن. نماز تراویح رو بدعت گذاری کردن، فهمود امام حسن برن، از این قبیل زیاد داریم تو همون 15 مورد تقریبا. عرض کنم که امام حسن رفتن شب ماه رمضان، میدونید اینا نمازهای مستحبی به جماعت میخونن، رفتن به اینا تذکر بدن، اینا وا اسلاما وا عمرا داده بودن. حضرت فرمودن بیا ولیشون، نماز تراویح که بدعت قطعی است سر جای خودش موند. حتی حضرت یه تذکر عمومی و علنی هم ندادن. مسئله که بدعت شرعیه، مسئله عبادات، مسئله فردی رو بسیاریش حتی امیرالمومنین تذکر هم نمیدادن. این مسئله انقدر مهم بوده که حضرت با یکی دو تا گزارش تذکر دادن. خب تو این سطح بوده، تو همین سطح برخورد کردن. اگه سطح اگه کشف حجاب و فلان و این قضایا بود دیگه اونجا خودتون به حس بزنید دیگه. برخورد اون سطح اینجور برخورد کردن، تو اون سطح اون بالا چه برخوردی میکرد؟
در واقع اونا تو بخش رما علیک الا البلا در واقع میگنجه که اون بخش بعضی از اون با کنچه حضرت فقط به یک حالا یک تذکر یک برخورد شفاف.
حالا اون جلسه بحث نماز جماعت رو فکر کنم تشریف نداشتین. تشریف داشتین که دستور دادن خونهایی که نماز جماعت نمیرن پیغمبر دستور دادن آتش بزنن، تشریف نداشتین؟ آره. خب دیگه من بگم دیگه شبهه میفته براتون. یه جلسه مفصل هم اینو بحث کرد که آره
در مورد مثلا خانم آقایون توی حکم عملیشون چجوری بوده؟ خب امیرالمومنین اون موقع چجوری عملی انجام میدادن؟ یعنی اون موقع توی بازارشون بگی شما این زن و مردی در
کنار هم قرار نمیگیرن؟ نبودن دیگه، نبود. آره.
خب چجوری میشه در چه اتفاقی
میگفت قدیمه این یه دیگه یه روز بیا خانم یه روز
نه اصلا کامل
واقعا قابل حل نیست.
خب بله انقدر ما فضای زندگیمون عوض شده که یه چیزی بگم تعجبتون به سقف برسه و از این بحث عبور کنیم.
نه نمیشه عبور
نکنیم، خب من کلی مطلب دیگه دارم، میخوام برسیم به بحث بعدی. یه لحظه من فقط یه چیزی بگم که تعجبتون به اوج برسه. مدینه کیا مشرف شدن؟ منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدید؟ تو مسجده، پشت مزار، یعنی پشت قبر رسول الله. فاصله منزل حضرت زهرا با مسجد چقدر بوده؟
سه ثانیه.
امام جماعت مسجد کی بوده؟ میدونستین حضرت زهرا سلام الله علیها در نماز جماعت پشت پیغمبر شرکت نمی کردن؟ همین یه دونه بسته، در رو وا می کردن متصل می شدن. خب نبوده یه فرادا میخونه تو خونه میخونده فرادا میخونده. البته اینم جالبه، بودن زنهای دیگه ای که میبرن تو مسجد نماز جماعت میخوندن، اینم داشتیم که صف اینا رو جدا کرد پیغمبر عقب انداخت، در اینها رو جدا کرد، دو تا در برای مسجد زد، یه در عقب مسجد زد که در خانوما بشه. بله دیوار بگن بیان دیوار میکشن.
حرفمون درسته اشتباهه، من با جامعه الان مقایسه نمی کنم، میخوام این درجه از امیرالمومنین رو بفهمم اون موقع چجوری عمل کردن. بالاخره
زن و مرد هم دیگه روبرو میشدن. نه روبرو شدن، اختلاط به این شکل نبوده. بله سبک زندگی بود. میکروفون هم به آقایون هم اگه بدید.
سلام رسوای ببخش، من از این عزیزمون که این مسئله رو عنوان کردن یا هر کدوم از بزرگواران حاضر در جلسه میخوام یه سوال بپرسم. آیا معصومین عملی انجام دادن که نیاز به توبه داشته باشه؟ قطعا نبوده. چرا ما در کلیه کتاب هایی که در ارتباط با معصومین هست وقتی مطالعاتی داریم میبینیم که بسیار در خفا مشغول عبادت و توبه بودن و بعضی از خواصشون این مسئله رو پخش کردن؟ برای چی؟ برای اینکه به ما یاد بدن که ما وظیفه اونه که در قبال اعمالمون توبه کنیم. حالا اگر این مسئله که این روایتی که شما فرمودید و این مسئله که از خطبه 31 نهج البلاغه بیان فرمودید در ارتباط با حجاب در نامه به مالک به اصطلاح گوش زد میشد، اگر اجازه بدید صحبت نکنید فکر میکنم همه مطلب رو مطلب من رو لااقل متوجه بشید. اگر گوش زد میکرد به مالکی که میخواد بره تو مصر حکومت کنه، قطعا فقط مردم مصر اون موقع متوجه این حکایت ها میشدن، ولی وقتی به فرزند خودش، به جگرگوشه خودش در نامه رسمی که میدونه در آینده امیرالمومنین واقف به همه مسائل هست دیگه، میدونه در آینده 1400 اندی سال بعد در یک همچین مجلسی قراره راجعش بحث بشه، وقتی به فرزندشون این تذکر رو میدن، یعنی این کلام جهان شموله، یعنی همه جهان باید
دکتر خوبیه ممنون. و ضمن این که در وصیت امیرالمومنین که اصلا اساره فرمایشات امیرالمومنین وصیت نامه شونه، اونجا این مسئله ذکر شده و بالاتر از همه اینا خدای متعال به پیغمبر اینو فرموده، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن و ادامه. به عنوان حاکم نبی پیامبر تو زمان حاکمیت پیامبر دستور حجاب میاد به همسرانت، دخترانت و زنهای جامعه مؤمنین.
نه اون بخشی که من در واقع انگردش آوردم بخش حجاب نبود.
بله.
بخش خصیصه در واقع ویژگی‌های نسوان بود که گفتم اگه این قضیه خیلی قرار بود عام بشه و مهم بود، این قاعدتا مثلا به عنوان یک چیز کلی تو بخشی.
بله.
چون خطبه مالک باید میاد. اون بخشی که فقط به ویژگی نسوان اشاره میشه.
بله.
در واقع بحث حجاب رو نمیگن، بحث حجاب از قبلش برای تو قرآن اومده.
ممنونم. دوستان نکته‌ای داشتن اومد بفهم.
من یه سوال داشتم.